بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متاته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوا، مخصوصا تقوای در نگاه و ترک این معصیت که بسیاری به اون مبتلا هستند، دعوت میکنن. خدا رو در نظر داشته باشیم. عذابهای واقعی جهنم واقعا حق، مرگم حق، به زودی هم خواهیم رفت. تقوا رو رعایت کنیم انشاءالله. اما مناسبت های این هفته، بزرگترین مناسبت اربعین سرور شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام را داریم. اربعینی که امام حسن عسکری فرمودند که علامت مؤمن پنج چیزه و یکی از اونها را زیارت اربعین نام بردن. در این ایام در کربلا حسین چه خبره؟ اربعین موقعیت خاصی داره در بین مردم عراق، علاقه خاصی دارند. خدا انشاءالله که زیارت ابا عبدالله و شفاعت ابا عبدالله را نصیب روزی همه ما بگرداند. و اما دومین مناسبت، سوم خرداد، سالگرد فتح معجزه آسای خرمشهر را داریم. اگر آقایون بیاد داشته باشند، در اون زمان از این نعمت الهی رو باید بدونیم. من در همون ایامی که فتح خرمشهر بود اندونزی بودم، با رئیس جمهور اندونزی ملاقات داشتم. یه تعبیر جالبی داشت که بد نیست عرض کنم. اون وقت ایشون میگفتن که نیروهای مسلح ایران و ایرانیان با فتح خرمشهر قدرت اسلام را به اثبات رسانیدند. این یک رئیس جمهوری که در کشور ما هم نبود اینجور میگفت و همینطور سخنان دیگری داشتند. ما خاطره و یاد شهدای خرمشهر و همه شهدای انقلاب و رزمندگان و نیروهای بسیج و سپاه و همه را خاطرشون رو گرامی می‌داریم، ان شاءالله خدا جزای خیر به اونها عطا کنه. و اما سومین مناسبت که در همین ایام اتفاق افتاد، پیروزی حزب الله لبنان و نیروی مقاومت اسلامی لبنان و فرار خفتبار و ننگین نیروهای صهیونیستی از جنوب لبنان بود، که این هم واقعا یه امری بود که کسی باور نمی کرد. سالهای سال جنوب لبنان را، بهترین نقاط لبنان را گرفته بودند و هیچ حاضر نبودند که اون را پس بدهند. دنیا هم از اونا حمایت میکرد، آمریکا هم حمایت میکرد، اما حزب الله لبنان با اتکاء به نیروی لایزال الهی و با الهام گرفتن از توصیه های امام راحل قدس سره الشریف و با رهنمودهای مقام معظم رهبری، توانستند این حرکت را در این زمان و این پیروزی را به وجود بیاورند که چشم دنیا خیره شد به آن. ما شهدای حزب الله و لبنان را در این حادثه یادشون رو گرامی می‌داریم و این موفقیت و پیروزی رو به همه مردم شریف لبنان و مردم عزیز ایران که همواره مراقب حوادث لبنان بوده و هستند و محضر مقدس مقام معظم رهبری تبریک عرض می‌کنیم و انتظار داریم که انشاءالله حرکت بعدی آزادسازی سرزمین فلسطین باشد انشاءالله. و اما چهارمین مناسبت و آخرین مناسبت، افتتاح دوره ششم مجلس شورای اسلامی رو داریم که فردا که روز شنبه است این قضیه تحقق پیدا می کند. بنده در این رابطه چند مطلب را عرض می کنم. مطلب اولم خطاب به نمایندگان دوره پنجم هست که مدت 4 سال تلاش کردن، جدیت کردن، کوشش کردن برای حفظ نظام و تصویب قوانین مناسب و وظیفه خودشون را غالبا به خوبی انجام دادن و تعدادی از اونها با این مجلس هم راه یافتن، ولی بعضیشون هم نه. مقامات دنیا همینه، خیلی اونایی که انتخاب نشدن خیلی ناراحت نباشند و امیدواریم انشاءالله که همانند سابق که جدیتر در هر جایی که هستن و هر کاری رو که بر عهدشون گذاشتن اینو انجام وظیفه کنن و به هر حال از انقلاب و نظام جدا نشن، که قطعا نمیشن. اونا برای دنیا انشاءالله نیامده بودن. و اما نکته دیگری که عرض می کنم، از عموم مردم شریف ایران تشکر می کنم که با شرکت گسترده در انتخابات و انتخاب نمایندگانی که خودشون می پسندیدن، به هر حال این مجلس را به وجود آوردن و امکان تشکیلش رو فراهم کردن که انشاءالله فراهم میشه. و از مردم واقعا تشکر میکنم. در همین جا لازمه به این جهت هم عرض کنم که متاسفانه در طول این انتخابات حوادثی به وجود اومد که حوادث نامطلوبی بود و اسباب نگرانی مردم شریف ما رو فراهم کرد. به هر دلیل حوادث ناگواری بود، نگران کننده بود. میدونم مردم سعی کردن، تلاش کردن، رأی دادن به امیدها، آرزوها، ولی حوادثی واقع شد که حوادث کاش واقع نمی شد. از جمله اونها این رفتاری بود که نسبت به آقای حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی انجام گرفت. آقای هاشمی رو من از سال از قبل از پیروزی انقلابی، یعنی از سالهایی که در قم بود، کاملا میشناختم، آشنا بودیم با هم. از سال 40 در مسائل سیاسی فعال بود. از سال 40-41 فعال بود، یعنی قبل از مبارزات، که حالا تفصیل این احتیاج دارد به این که وقتی باشد آدم بگه. همیشه در خدمت بود و اصلا طرز تفکرش تفکر اجتماعی و سیاسی بود. در دوران ها قبل از پیروزی انقلاب چقدر زحمت کشید، بعد از پیروزی انقلاب در چه مقام هایی که خدمت کرد، غیر زندان ها، غیر اون تبعید ها، غیر اون مشکلات، اون دردهایی رو که متحمل شد. بعد هم در زمان جنگ که از جانب امام نمایندگی داشت، کسانی که اهل جبهه هستن میدونن خدماتش رو در جبهه، و بعد از اون هم در جریان سازندگی همیشه یار و یاور امام بود، مدافع ولایت فقیه بود، مدافع مقام معظم رهبری بود، مدافع ارزش‌های اسلام و انقلاب بود. یعنی در حدود 38 سال اون چه که من میشناسم اقلن ایشون 38 سال در این راه کار کرد. حالا بشر البته ممکنه اشتباهاتی هم داشته باشه، هیچ مگر کیو سراغ دارید که اشتباه نداشته باشه جز معصوم، اما به هر حال خیلی کار کرد. شما یادتونه دوران سازندگی رو، اون کارهایی که انجام گرفت، اگر نگرفته بود الان وضع کشورمون چگونه بود؟ این همه خدمت، این همه جهاد، این همه کوشش، آیا سزاوار بود اینجور باش برخورد کنن بعضیا؟ این رفتاری که ببینید، این برخوردی که به این جور شد، آیا با ضوابط اسلامی جور در میاد؟ آیا با اخلاق انسانی جور در میاد؟ آیا واقعا اگر ایشونم یه جای اشتباه یا چند جای اشتباه داشته، حقش همین بود؟ آیا مقامات دنیا اینقدر ارزش داره که آدم این جور بکنه؟ آیا سزاوار بود اینجور؟ برحال قطعا این به نفع نظام نیست، به نفع انقلاب نیست، به نفع مردم نیست، اینجور نیست. ولی برحال یه تعداد محدودی کردن، میدونم اکثریت مردم هم شدیدن از این موضوع رنج میبرن، ولی خب یه تعدادی این کارو کردن، خدا انصافشون بده، کرد. بله. اما این هم از اون. و اما سخن دیگری که دارم با نمایندگان محترم این دوره مجلس دارم. عزیزان، خواهران، برادرانی که به نمایندگی انتخاب شدید، قدر این مدت 4 ساله را بدانید. بدانید که مقامات دنیوی هیچ دوام ندارد. تا شما فکرشو بکنید 4 سال تمام شده. اون چه میماند خدمت به اسلام و به مردم، چه ارزشی دارد، مخصوصا در کارهای سیاسی مکتبی ما که آمیخته با اسلام و ایناست، ارزشی ندارد. فریب این 4 سباه رو نخورید. 4 سال بیشتر نیست. حالا ممکنه بعدنم بعضی ها بیاند، ولی نمیدونم. به هر حال قدر این نعمت رو بدونید، برای مردم خدمت کنید، برای اسلام خدمت کنید. و اما بنده از جانب خودم و از جانب مردم، حالا اونایی که هم فکر با بنده هستن، 2 پیشنهاد مهم خدمت این عزیزانی که در مجلس هستند دارم. پیشنهاد اولم اینه که شما این رو بدونید عزیزان که این انقلاب آسون و مفت و مجان به دست نیامده. این ملت اینقدر شهید دادن، اینقدر ایثار کردن تا این نظام را به دست آوردن. الان هم نظامشون را میخواند، اسلام رو میخواند، قانون اساسی رو میخواند، ولایت فقیه رو میخواند. عزیزان، دشمنان خارجی و هواداران داخلی اونها چشم به این مجلس دوختن. اونا انتظار دارند که به وسیله این مجلس راه نفوذی پیدا کنند در نظام اسلامی و برگردونن جریانات را. اونا انتظار دارند که اسلام را از اسلام انتقام بگیرن. اونا انتظار دارند از ولایت فقیه انتقام بگیرن. به شما چشم دوختن، ولی قطعا اشتباه میکنن. اونا نمیدونن، مردم ایران ما رو نشناختن، رجال سیاسی ما نشناختن. من مطمئنم اکثر همین هایی که انتخاب شدن در این دوره، همه اینا هم نظام اسلامی رو میخوان، هم مدافع ولایت فقیه هستن، هم قانون اساسی هستن، همه اینا مدافع اسلام و نظام هستن. اینا قدر امام رو میدونن، اینا قدر نظام رو میدونن، اینها خون شهدا را فراموش نمی کنند. اینا این مردم را نمی فروشند به خوشنودی دشمنان. این حرفهای دشمنان را می شنوند و ولی خلافش عمل می کنند. امیدوارم این عزیزان در این سنگر مهم بیاند و در آینده نزدیک ثابت کنند عملا که اون چه که دشمنان خارجی فکر میکنن همش اشتباه بوده. انشاءالله. و اما مطلب دومی که میخوام عرض کنم، برادران و خواهران، کشور ما در شرایط بسیار حساسی است. فقر و بیکاری قوغا می کند. طبق آماری که من در بعضی روزنامه‌ها خونده بودم، 5.5 میلیون ما بیکار داریم در این کشور. کم نیست. خدا می داند من خودم شبانه روز مواجهم با این جوانها، با این افرادی که میان اظهار میکنند، کار میخوان، مطالبه کار میکنند. خجالت میکشم، شرمنده میشم. کاری هم از دست بنده ساخته نیست. فقر که قوغا میکنه، خانواده ها رو متلاشی میکنه، زنا طلاق میخوان، طلاق میگیرن، نمیدونم چه خبره. قشر وسیعی از مردم ما به این گرفتارن، از این رنج میبرن، ولی با بزرگواری خودشون به روی خودشون نمیارن. چه مردم شریف عزیزی! این مردم مبتلای به اینها هستن، انتظار دارن از این مجلس که با کمال جدیت مشکلات واقعی اونها رو، مخصوصا جوانان را، درک کنند و با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصویب قوانین ابتکاری، به نظر من حل این مشکلات احتیاج دارد به ابتکار در قوانین. اگر ابتکاری نباشد کاری نمیتونن مسئولین بکنن. مردم به سطوح اومدن، وضع ادارات اونجور، ناامنی اونجور، چرس کنن. مردم انتظار دارن این نمایندگان جدید بیاند و به مشکلات واقعی مردم برسن. اگر مردم به اینها رأی دادن، رأی دادن برای اینکه مشکلاتشون رو درک کنن. اگر جوانها به اینا رأی دادن، اگر زنها رأی دادن، برای اینکه اینا بیان مشکلاتشون رو حل کنن. انتظار میرد که اینها برای رضای خدا سعی کنن آلت دست این جناح و اون جناح نشوند. این جناح بازی مردم ما رو خسته کرده والله. سعی کنن اینا مستقل باشند، جز به منافع واقعی مردم و مصالح واقعی مردم نیندیشن، کمک کنند دولت را، کمک کنند در حل مشکلات. آقای خاتمی با بحرانی از مشکلات مواجهه، خب این کمک میخواد، کمکش آرامشه، کمک های فکری، تصویب قوانینه. اونی که مردم انتظار دارن این است که این مجلس تکانی به خودش بده در اون جنبه هایی که نیاز هست به تکان خوردن و انقلاب و تغییر و ابتکار. و دولت آقای خاتمی هم که آماده پذیرش، خودشون هم علاقه دارن. به هر حال ما انتظار داریم که به زودی شاهد تحولی در اجتماعمون باشیم و انشاءالله خواهد شد. بنده که نسبت به مجلس آینده بدبین نیستم و انشاءالله که اینها در انجام وظایف خودشون کوشا خواهند بود. پروردگارا به ذات خودت سوگند فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما. قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از شیعیان و منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده. مقام معظم رهبری در پناه خودت مؤید بفرما. حوزه های علمیه مراجع تقلید را محفوظ بدار. خدای قرض قرضمندان، حاجت حاجتمندان روا بفرما. رفع گرفتاری از مسلمان ها بفرما. وسیله کار برای این جوانان ما و مردم ما فراهم بفرما. دولت را در حل هرچه بیشتر مشکلات واقعی مردم، مخصوصا جوانان، موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.